در واقع خودم رو سفیر اونجا ندونم، ممکنه که برم جایی بگم که اینجا هم خیلی به درد نمیخوره ها، اینجا هم مثلا اینطوریه اونطوریه، و باعث بشم که یک تبلیغات منفی برای برند کارفرمای اتفاق بیفته. چهارمین مسئله هم که وجود داره این هستش که حالا تحقیقات نشون میدن که استعفای خاموش میتونه باعث بشه که ترک خدمت اتفاق بیفته. از اونجایی که استعفای خاموش یک مرحله قبل از استعفای واقعیه، خب ممکن هستش که من بعد از اینکه دچار استعفای خاموش میشم دیگه اون پیوند عاطفیم قطع بشه و با اولین فرصت که یک شغل بهتری پیدا کردم یا یک شرایط بهتری برام پیش اومد بخوام که دیگه خارج بشم و از اون شغل کناره گیری بکنم. و خب طبیعتا اگر که اون شرکت بخواد یک نیروی متخصصی رو جای من بگذاره، هزینه خیلی بیشتری باید پرداخت بکنه تا اینکه بخواد من رو حفظ بکنه. به هر حال جذب هزینه داره، آموزش هزینه داره، و حالا اون بحث های زمان از دست رفته و اختلالی که در تیم ممکن هست به وجود بیاد هم همه از مواردی هستن که میتونن در ادامه استعفای خاموش رخ بدن. اما حالا باز طبق مواردی که قبلا انجام شده و تحقیقاتی که انجام شده نشون داده شده که مهمترین هزینه‌ای که در ادامه استعفای خاموش رخ میده فرسایش سرمایه انسانیه، چون یک سرمایه انسانی فقط مهارت که نیست، انگیزه هست، خلاقیت هست، تمایل به رشد هست و مواردی از این دست. وقتی که این عناصر دیگه خاموش میشن، سازمان ممکنه که از بیرون خیلی سالم به نظر برسه اما از درون آهسته آهسته داره تحلیل میره. و اینجا حالا سوالی که خیلی مطرح میشه و توی پرونده ویژه ما همین سوال خیلی مطرح هست اینه که در استعفای خاموش که تا این اندازه پرهزینه است، چرا سازمان ها زودتر متوجهش نمیشن تا بخوان حلش بکنن؟ خب یه سری اومدن روی مسئله کار کردن که چی کار بکنیم که این استعفای خاموش رو بتونیم کم بکنیم، و یه سری ها اومدن روی مسئله کار کردن که دقیقا استعفای خاموش چه چیزهایی رو میتونه نشون بده در یک سازمان. اول اینکه اگر ما استعفای خاموش رو فقط به عنوان کمکاری بخوایم ببینیم مسئله رو سادش کردیم، ولی اگر به عنوان یک نشونه بخوایم بهش توجه بکنیم یه ذره تصویرمون عمیق‌تر میشه. باز یه ذره میتونیم به زندگی‌های خودمون نگاه بکنیم دیگه، همون تجربه‌های کارکنانی که گفتیم، یعنی اون تعاملات و ادراک و احساساتی که داریم در طول حضورمون تجربه می‌کنیم، حالا چه از اولین مصاحبه استخدامی که داشتیم تا جلسات مختلفی که شرکت کردیم، حالا حقوق‌هایی که دریافت کردیم، امکان رشد، حتی نحوه خروج از سازمان، همه اینها نشون دهنده تجربه ما هستن. طبیعتاً وقتی این تجربه مثبت باشه، یعنی من به عنوان فردی که کارمند هستم داره خیلی خوب با هم برخورد میشه، خیلی تو جلسات نتایج خوبی میگیریم، از ایده هایی که میدیم به صورت خیلی گروهی استفاده میکنیم و خیلی خوب پیش میره همش، اگر چنین مواردی باشه خب تعهد هم شکل میگیره. اما اگه بین وعده و واقعیت فاصله بیفته طبیعتاً این تعهد آسیب میبینه، و وقتی که اعتماد من به سازمان آسیب ببینه طبیعتاً انرژی عاطفی هم میره عقب نشینی میکنه و دیگه خیلی همراهی نمیکنه. و اینجاست که برند کارفرمایی خیلی مهمه. برند کارفرمایی این رو در واقع خیلی جاها به این نتیجه رسیدن که فقط یک شعار یا کمپین تبلیغاتی نیستش، تصویری که سازمان از خودش به عنوان یک محل کار داره ارائه میده، و تصویر بیرونیش خب مهم هست ولی تصویر درونیش مهمتره. اون چیزی که کارکنان تجربه میکنن خیلی مهمه. اگر یه سازمانی داره از فرهنگ خانواده حرف میزنه اما کارکنانش احساس بی‌عدالتی یا فرسودگی داشته باشن، خب این در واقع وعده عمل کردن نیست دیگه، جو خلاف وعده عمل کردنه. یا اگر که حالا در واقع یک سازمانی بیاد از ارزش محوری بگه اما تصمیم‌ها رو بر اساس ملاحظات کوتاه مدت مالی بگیره، باز هم این خلاف وعده عمل کردنه. و این شکافه باعث میشه که دچار استعفای خاموش بشیم. حالا یک مسئله دیگری هم که وجود داره بحث مثال‌های استعفای خاموشه. خیلی از ما حالا تو روزمرهمون دیدیم، ولی اگه بخوایم مثال‌های جهانی بزنیم، یکی از مثال‌هاش تو شرکت گوگل اتفاق افتاده. مثلا شرکت گوگل یک مهندس نرم افزاری داشته در یکی از دفاتر گوگل، خیلی عاشق کارش بوده، ایده های زیادی داشته، همیشه فراتر از وظایفش پیش می رفته. اما خب هی سالها که گذشتن، فشار کاری که زیاد شده، ساعت های کاری زیاد شده و خب خیلی از وعده هایی که شرکت داده بوده در واقع به واقعیت نپیوستن، حقوق بالا بوده امکانات رفاهی خیلی خوب بوده، اما اون کارمند دیگه اون انرژی سابق و اون انگیزه سابق رو برای پروژه های اضافه نداشته و از اونجا بوده که تصمیم میگیره صرفا کاری که لازم است رو انجام بده. تو جلسات داوطلبانه دیگه خیلی شرکت نمیکرده، پیشنهادهای خیلی اضافه ای نمیداده و وقتی که مدیرش ازش میپرسه که چرا دیگه پیش قدم نمیشی، جواب میده که خب من هنوز دارم کارم رو انجام میدم، اما نمیتونم بیش از حد سرمایه عاطفی خرج بکنم. و این رفتار دقیقا همون استعفای خاموشه. یا مثال ایرانی اگه بخوایم بزنیم، خیلی شرایط بیمارستانهای ما به این شکل هستش. یعنی خیلی پرستارها مثلا، حالا کادر درمانی که در بیمارستان کار میکنن، از یک جای به بعد انقدر فشار کاری زیاده که شاید دیگه فرصتی نداشته باشن که جلسه شرکت بکنن، بخوان یک ارزیابی اضافه تری انجام بدن. انقدر خود حجم کاری که دارن زیاد هست که خیلی فرصت هم نمیکنن که بخوان سراغ کارهای اضافه تر برن. اگر بخوایم که پروندهمون رو جمع‌بندی بکنیم و یک سری پیشنهاد بدیم، خب طبق مواردی که خدمتون عرض کردم و تحقیقاتی که انجام شده بود، استعفای خاموش باعث عقب نشینی عاطفی کارکنان میشه، یک رفتار فردی نیست، نشون دهنده شکاف بین وعده های سازمان و تجربه واقعی کارمنداست. و خب میشه تجربه کارکنان رو طراحی کرد با دقت و شفافیت، یعنی از ابتدا به عنوان یک سازمان به مسیرهای شغلی، مسئولیتها، فرصتهای رشد رو واضح بگیم. و خب تجربه کارکنان فقط اون وظایفشون نیست، اون احساس تعلق، اون ارزش گذاری که برشون خواهیم داشت و اون رشد فردی هم خیلی مهمه. یا باز یک سری از افرادی که در این حوزه صاحب نظر هستن پیشنهاد میکنن که بیایم خب بین وعده و عملمون ارتباط واقعی برقرار بکنیم، یعنی شعاری ندیم اگر نمیتونیم انجامش بدیم، یا اگر وعده دادیم واقعا خب بریم سراغ این که برای کارمند ملموس باشه اون وعده و بتونه ببینه که به وعدمون عمل کردیم. علاوه بر این یک سری های دیگه پیشنهاد میدن که بیایم تقویت فرهنگ بازخورد داشته باشیم و مرزگذاری سالم انجام بدیم، یعنی جوری باشه که کارمند یک سازمان بتونه بدون ترس مرزهای کارش رو مشخص بکنه و بتونه بازخورد بده به در واقع مدیران یک سازمان. علاوه بر این تحقیقات نشون میدن که نظارت تدریجی و شناخت نشونه ها هم خیلی مهمه، یعنی که من بیام چک بکنم ببینم که کی چه کسی داره خیلی عقب نشینی میکنه و احساس بکنم که چه کسی داره انگیزش کاهش پیدا میکنه و اونجاها بیام مداخله بکنم. طبیعتاً آموزش مدیران میانی هم میتونه کمک کننده باشه، اینکه در چنین شرایطی چی کار بکنن، چه جوری حمایت بکنن و مواردی از این دست. در نهایت اینکه چیزی که خیلی مهمه این هستش که استعفای خاموش تهدید بی صداه و یک هشدار خیلی روشنه و به ما میگه که اگر همچین اتفاقی بیفته کارمند حضور دارد اما دل به کار نمیده و دیگه اون انگیزه سابق رو نداره. طبیعتاً با این در واقع با مداخله به موقع میشه جلوگیری کرد از استعفای واقعی و نذاریم که این استعفای خاموش به استعفای واقعی تبدیل بشه. امیدوارم که پرونده خوبی بوده باشه براتون. تا یک شب آفتابی دیگه، خدا نگهدارتون.
بخش شب چراغ رو با اجرای خانم مهدخت نعمت‌زاده به اتفاق بشنویم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم حلال این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی اینجور نیست.
شب چراغ. دوست داشت حرف خودش باشه، حتی اگه مجموعش رو با چالش مواجه کنه. دلش میخواست آخر وقتی میره خونه و روز کاریش رو مرور میکنه خودش رو تحسین کنه که همه نیروهاش بله قربانگوش هستن و کسی حرف سر حرفش نمیاره. آقای شهبازی اساساً ریاست کردن رو به مدیریت کردن ترجیح داده بود و بهره‌وری پایین مجموعش هم دقیقاً از همینجا ناشی شده بود. سرکار خانم مهری حسنی، مدرس و مشاور حرفه‌ای حوزه کسب و کار، در باب این روش نادرست آقای شهبازی و امثالش بیشتر توضیح میدن.
در ادامه سلسله مباحث مربوط به باورهای غلط کسب و کاری، امشب میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که ریاست طلبی در سازمان چه آسیبی به تیم و مجموعه ما میزنه و ما رو دوچار چه چالش‌های وحشتناکی میکنه که واقعا غیر قابل جبران خواهد. به نظرم راجع به فرد ریاست طلب اگر بخوایم مختصر صحبت بکنیم، این نکته مهمه بدونیم که فردی که ریاست طلب هست ریشه شخصیتی سلطه طلب و فاقد اعتماد به نفس لازم هست. این فرد نمیتونه به اطرافیانش اعتماد کامل داشته باشه و در همه حوزه ها دوستدار خودش وارد بشه و نظارت مستقیم داشته باشه و دستوری عمل بکنه بدون در نظر گرفتن شرایط اون فرد در اون لحظه که آیا توانایی انجام این کار رو در اون لحظه داره یا نه، و فقط به این موضوع فکر میکنه که این کار باید در همین لحظه به بهترین شکل اتفاق بیفته و انجام بگیره. حالا چند تا راهکار در مواجهه با فرد ریاست طلب مطرح بکنم. این فرد ریاست طلب میتونه مافوق شما باشه یا همکار هم رتبتون باشه، که این مواردی که اعلام میکنم خدمتون برای هر دو گروه تقریبا جوابگو هست و کمک کننده هست. بهترینه که در قدم اول به درون خودمون نگاه بکنیم، ببینیم که ما چی کار کردیم که این فرد با ما به شکل ریاست طلبانه برخورد میکنه. آیا کجا ضعف از خودمون نشون دادیم، کجا پرخاشگری کردیم و یا کجا منفعل بودیم؟ این بسیار مهمه. وقتی خودمون رو بشناسیم خیلی راحت‌تر با این مسئله کنار میایم و راه حل براش پیدا میکنیم، یعنی از بین گزینه‌ها بهترین گزینه مقابله رو انتخاب میکنیم. بعد از بررسی این موضوع خوبه که جسور باشیم در مقابل همچین فردی، حتی اگر رئیس مافوق ما هست، و خیلی محترمانه گوشزد بکنیم که این رفتار شما من رو ناراحت میکنه و احساس میکنم که بهم توهین میشه. گزینه بعدی اینه که پیشبینی بکنیم و تا جایی که میتونیم بردبار باشیم در مقابل همچین فردی و محیط رو آروم بکنیم و در شرایط خیلی مساعدتری با این فرد بشینیم، صحبت بکنیم و چاره جویی داشته باشیم و اطمینان خاطر بهش بدیم که بدون این رفتار شما من میتونم شرایط مساعدی رو در محیط کسب و کار ایجاد بکنم و پروژه رو به نتیجه دلخواه برسونم. موضوع بعدی این هست که اگر خودمون مستقیم نمیتونیم راجع به این موضوع با فرد ریاست طلب صحبت بکنیم، با فرد دیگری صحبت بکنیم و به عنوان نفر تسهیلگر ازش کمک بگیریم و بخوایم که این شرایط رو حل بکنه، مشکل رو از میون برداره و شرایط ناراحت کنندهی که برای ما به وجود اومده رو به اون فرد ریاست طلب منتقل بکنه و باش صحبت بکنه. حالا اگر ما رئیس فردی هستیم که شخصیت ریاست طلب داره، یه گزینه وجود داره. بهش اطمینان خاطر بدیم که اگر با تیم همکارت شرایط و رفتار مساعدتری داشته باشی، از نگاه من روند کار به بهترین شکل داره اتفاق میفته. در واقع بهش اطمینان بدیم که تو کارت رو داری به درستی انجام میدی، نیاز به این همه استراب و ریاست طلبی نیست، چون منشأ خیلی از ریاست طلبی ها استراب های درونی فرد هست. نمیتونه استرابش رو کنترل کنه، نگران هست که اگر به بهترین شکل این پروژه اجرا نشه بهش توهین بشه، کوچیک بشه این فرد و حس ناتوانی بهش دست بده. پس ما به عنوان مافوقش میتونیم بهش این اطمینان خاطر رو بدیم که شرایط هر روز داره بهتر میشه اگر شما بتونیم مدیریت رفتار داشته باشید.
ایران سرزمینی که با نامش غرور در دلها زنده میشه.
زمین من همیشه جاودانه شد خاک عبورایی من قدم قدم غیرت شور غزل غزل آی بنور از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام اربرز و الوندت سلام بر آسمان فکه و موه دماوندت سلام پهنای اربندت سلام عجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم
دوستان شنونده همراهان محترم، همونطور که ابتدای برنامه هم اعلام شد، ما در این برنامه در خدمت آقای دکتر تقی عبادی هستیم، مهمان ارجمندمون که به عنوان کارآفرین قرار دقایقی باشون صحبت بکنیم و بیشتر از حوزه کارشون بشنویم. خب ما باید بپذیریم که جامعهمون شاید نیاز داره به فرهنگ سازی، یا بهتره بگیم ترویج فرهنگ. فرهنگش مشخصه، نیازی به ساختنش نیست، باید ترویجش بکنیم. آنچه که در دنیا داره انجام میشه قطعاً یه بخشش بر میگرده به دولت، به همین بحثی که مطرح کردیم، یه شرکت خصوصی. اما یه ضلع دیگه‌ای وجود داره که شما ازش یاد کردید، مردم. مردم این وسط چگونه میتونن واقعاً به اون جایگاه واقعی خودشون واقف بشن و اون رو درک بکنن و البته در این جهت حرکت بکنن؟ یه بخشی از مردم واقعاً شاید دلشون بخواد این اتفاق بیفته، کما اینکه در اون کشورهایی که ما ازشون به عنوان جهان اولم یاد میکنیم که روز اول این کارا رو نمیکردن، زمینش فراهم شد، گفتن آقا سطل زبالتون رو یکی مخصوصه نمیدونم زباله نمیدونم حالا خیس و مایع بگذارید، یه گروهشو بذارید برای زباله خوش. این دسته بندی ها موجب شد آدم یاد بگیرن محیط بیرونتون اجازه ندارید این کارو بکنید، به قول شما با همون قانون جریمه و کمربند یاد گرفتن این کارو نکنن. با همین قانونا هم میتونن یاد بگیرن اگه آشغالشون روی زمین افتاد در قبالش مسئولن، اگه به محیط زیستشون آسیب زدن، اگه رفتن شمال ایران از نمیدونم مواهب طبیعی شمال کشور استفاده کردن و در نهایت کلی زباله تولید کردن و رها کردن، در قبالش مسئولن. اگر احیانا رفتن جنگل‌های هیرکانی رو آسیب زدن، هر کسی در واقع با اینو برخورد بخواد بکنی، برخورد تند و خشن یا نمیدونم حالا با جدیت هست و اجازه این کارو پیدا نمی‌کنن. اینا رو چجوری مردم میتونن واقف بشن؟ یه بخشی ممکنه من شهروند خودم انجام بدم، یه بخشی من شاهد یه اتفاق اینجوری باشم.
در درجه اول اون فرهنگ زیست محیطی که باید هر فرد در جایگاه خودش داشته باشه بسیار مهمه.
درسته.
یک معلم، یک خانه‌دار، یک کارمند، یک دولتمرد، هر کدوم یک وظیفه‌ای رو به لحاظ حفاظت از محیط زیست دارند.
بله.
یکی از وظایف بسیار مهمی که مردم میتونن داشته باشن نظارت عمومیه. یعنی چی؟ یعنی شما دارید کنار یه رودخونه میرید، دارید با خانواده دارید تفریح میکنید، میبینید یه ماشین اومد، یه ماشین لجنکش اومد، سر اون شلنگشو گذاشت تو رودخونه و تخلیه کرد. بلا فاصله من باید بدونم به کجا و به کی زنگ بزنم، گزارش بدم. این گزارش به اصطلاح باعث حفاظت از خود این خانواده هست. در نهایت این آلودگی میره توی آب و غذای همین خانواده
و حفاظت از جان هزاران هموطن دیگه.
دقیقاً. یعنی خدای نکرده اگر یه اتفاقی زیست محیطی رخ بده، فاجعه در حقیقت دو تا عواقب داره. یکی فاجعه ایه که آنن اثراتشو میبینیم، یکی فاجعه ایه که 10 سال 15 سال دیگه اثراتشو میبینیم، که همون سرطان و غیره و غیره است که عرض کردم خدمت شما. درست. چون بیماری های نظیر بیماری سرطان یه روز دو روزه نیستند، باید در بدن رشد پیدا بکنه. این آلودگی ها از طبیعت میاد توی بدن من و تولید این بیماری رو میکنه. آلودگی ها از کجا میاد؟ از محیط، از آب، هوا، خاک. حالا به هر صورتی که وارد این محیط بشه، شما میای مثلا یک فاضلابی رو وارد خاک میکنی، میگی خب وارد خاک شده، به من اصلا ربطی، یعنی به من آسیبی نمیرسونه، تو خاکه. فردا پس فردا کشاورز یک گیاهی میکاره، ریشه این گیاه این آلودگی رو به راحتی جذب میکنه، من این گیاه رو میگیرم، یا سبزی خوردنه یا قرمه سبزیه. و این باعث میشه که این آلودگی بیاد. این چرخه حتما اتفاق میفته.
درست.
در یکی از مناطقی در مثلا آمریکا یه اتفاقی افتاده بود، یه مخزنی نشت پیدا کرده بود توی رودخونه و اینها، یک سال دو سال بعد اثرات این رو در 5000 کیلومتر اون طرفتر در خون خرسای قطبی پیدا کردن.
ماهیایی که حتی اونجا آلوده شده بودن هم برای خیلی ها مشکل ایجاد کردن.
اصلا همینه، چرخه مواد شیمیایی در محیط بسیار پیچیده است.
درست.
اصلا راحت نیست، اصلا تصور ما خارجه. بعضی آلودگی میره هوا، بارون میاد میاره پایین، 100 کیلومتر اونورتر میبره. آب رودخونه یا آب زیرزمینی آلودگی رو ور می‌داره، می‌بره 1000 کیلومتر اون طرف‌تر. اصلاً ما یه اصلی رو داریم در محیط زیست به نام تغییرات آلودگی در محیط زیست. شامل 3 تا تغییره همیشه آلودگی. یک، کمیتش همیشه داره تغییر می‌کنه.
درست.
کیفیتش یا بدتر میشه یا بهتر. و مکانش، ببخشید اگر گوشه اتاق یک نفر سیگار بکشه، کسی که تای اون اتاق نشسته بعد از بلافاصله بعد از یه مدت بوی این سیگار میفهمه چجوری از اینجا اومده اونجا، مکانیزمای حرکته. اینا علم محیط زیسته که حالا ما داریم روی این قضايا کار میکنیم که چگونه یه آلودگی میتونه منتشر بشه و چگونه یه آلودگی رو من میتونم جلوشو بگیرم تو آب زیرزمینی، توی آب سطحی، توی فاضلاب. خب ما الان تکنولوژی هایی داریم که شما فاضلاب رو تبدیل به نفت خام میکنید.
درست.
پسماند رو تبدیل به نفت و گازوئیل میکنید. اینا روز دنیاست. تو ایران هم حالا بعضیاش اومده، بعضیاش که هنوز نیومده و ما قصد داریم روی این قضایی ها انشالله تو دانشگاه کار کنیم.
انشالله.
اینه که به هر حال مسائل پیچیده است، ولی وظیفه عمومی مردم یک، حفاظت از خودشون در مقابل آلودگی ها. ببینید وقتی که من حالا مثال خیلی ساده بزنم، یک لامپ فلورسنت یا یک لامپ جیوهی میفته زمین توی خونه و میشکنه، من باید بدونم چگونه این ضایعاتو جمع کنم رو زمین، نیام با جارو جارو کنم یا با جارو برقی بردارم بگیرمش. خب جارو برقی از عقبش گاز جیوه رو میده بیرون، اون آشغالاشو جمع میکنه، اون گاز جیوه رو من پشت سر جارو برقی دارم تنفس میکنم.
یه دانشی که باید تک تک افراد اون رو به دست بیارن و وجود نداره متاسفانه. یعنی تو همین رسانه‌ای که بنده و همکارانم هم حضور داریم هم شاید لازم باشه ما به این موضوع بپردازیم.
اصلا شاید نه، قطعا.
آره،
من
یکی
از ایراداتی که میون کلامتون میگیرم اینه، ما باید آموزش رو همگانی کنیم. دقیقا. تو بحثای سلامتی و حفاظت از محیط زیست چه اشکال داره؟ به برنامه هایی رو داشتیم هفته یک ساعت هر دفعه بیاییم راجع به مثلا خونه داری، خانومداری خانوم در خونه و چگونگی جمع کردن مثلا زباله در منزل صحبت کنیم. سطلای زبالمون چجوری باشه؟ همین که عرض کردم آشغال یک لامپ فلورسنت رو چجوری جمع کنم؟
یا روش‌های تشویقی هم خیلی خوب جواب میده. الان شما ببینید توی کشور اروپا یا خیلی از کشورها شما قوطی نوشابه رو وقتی تحویل میدید به این دستگاه‌ها، اونها جاش یه مبلغی رو میدن، یا نمیدونم مقداری شیر میدن، یا نمیدونم یه کاری میکنن که فرد احساس بکنه جایزه رعایت در واقع حالا یا محافظت از محیط پیرامونشه. این اتفاق به نظر من میتونه بیفته، یعنی ما میتونیم تو بخشای دیگه هم زمینش رو فراهم بکنیم. حالا من دکتر چون زمان زیادی هم نداریم یک دو تا سوال دیگه هم بپرسم برای جمع‌بندی. بشر بین دو تا ماجرا ناچار به انتخاب بشه، یکیش حفظ محیط زیست، دیگریش منافع اقتصادی. شما به عنوان متخصص کدوم رو پیشنهاد می‌کنید بشه؟
من اعتقاد دارم منافع اقتصادی میتونه همراه و در تعامل باشه با حفظ محیط زیست. به هیچ وجه اینا دو تا پیکان مخالف هم نیستن. شما بدترین نوع تکنولوژی رو که آلودگی داره میتونید در حساسترین منطقه بسازید، ولی هم هزینه کنید و هم تکنولوژی داشته باشید جوری که تمام آثار زیست محیطیشو کنترل کنه. اشکالی نداره. اگه من احتیاج دارم به یک صنعت، خب باید هزینه کنم، باید بهترین تکنولوژی در رابطه با حفظ محیط زیست به کار ببرم، نه اینکه فقط بگم آقا من به این محصول احتیاج دارم، بقیه رو بیخیال شو برم. مثلا فرض کنید یه صنعتی رو در حساس ترین نقطه تالاب، یه صنعت بزرگ رو در حقیقت احداث کنم، خب این غلطه.
درست.
این در نهایت به ضرر خود اون منطقه، به ضرر کل کشور خواهد بود.
درست میفهم.
این راهنمودها رو من خوشبختانه واقعا میبینم در تمام به حال دولت مردان ما، در رهبریت ما، سخنانشون مشخصا همیشه حفاظت از محیط زیست روی دستور میدونن، اولویت میدونن.
ولی خب باید بپذیریم که در خیلی از موارد هم رعایت نمیشه.
نمیشه.
یعنی با وجود همه این دستورالعمل‌ها غیر از این اتفاق میفته. آیتم شکست یا سکوی پرتاب رو خانم آذین پیراسته تقدیم شما میکنن. به اتفاق خواهیم شنید.
تجربه کارکنان به مجموعه ادراکات، احساسات و برداشت‌های اشاره داره که کارکنان در تمام نقاط تماس خودشون با سازمان از مرحله جذب و استخدام تا خروج تجربه می‌کنن. این مفهوم فراتر از رضایت شغلی یا درگیری شغلیه و تمامی ابعاد ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و محیطی سازمان را در بر می‌گیره. تجربه کارکنان شامل کیفیت رهبری، نظام‌های پاداش و جبران خدمات، فرصت‌های یادگیری و توسعه، امنیت روانی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت‌های کاری و حتی تعاملات غیررسمی در محیط کاره. در مقابل برند کارفرمایی به تصویری اشاره داره که سازمان به عنوان یک کارفرما در ذهن کارکنان فعلی و بالقوه ایجاد میکنه. این مفهوم اولین بار به صورت نظاممند در دهه 1990 مطرح شد و بر این ایده استواره که سازمان‌ها هم مثل برندهای تجاری دارای هویت، ارزش پیشنهادی و جایگاه رقابتی در بازار کار هستند. برند کارفرمایی بیانگر این پرسشه که چرا یک فرد باید این سازمان رو برای کار کردن انتخاب بکنه و توی اون باقی بمونه. این برند از طریق پیام‌های رسمی، تجربه‌های واقعی کارکنان، روایت‌های غیر رسمی و شهرت سازمان در بازار کار شکل می‌گیره.
برند کارفرمایی یعنی یکی از حیاتی ترین به اصطلاح موضوعاتی که برای کارفرماها لازمه. اصطلاحا هم میگن شما چه در حقیقت برنامه‌ای داشته باشین و چه نداشته باشین، برند کارفرمایی شما در حقیقت داره تبلیغ میشه و از زبان در حقیقت کارکنان و کارجویان در حقیقت این داره گفته میشه. حالا این برند کارفرمایی چی هست؟ چی کار میکنه برای کارفرما؟ برند کارفرمایی در حقیقت شهرت و تصویری از محیط کار و کارفرما رو در حقیقت واسه کارجوها تعریف میکنه. چه قابلیتی داره و چرا دنبال برند کارفرمایی هستیم؟ زمانی که شما دنبال یک موقعیت شغلی رو در حقیقت توی سازمانتون به اشتراک میذارید، افرادی که تمایل دارن وارد در حقیقت شرکت شما بشن و شما کار کنن، میزان برند کارفرمایی شما شما میزان مقبولیت برند کارفرمای شما رو نشون میده. قاعدتا همه سازمان‌ها تمایل دارن که افراد خوب و talent رو جذب کنن، افراد مطلوب و حرفه‌ای رو توی بازار کار جذب کنن. پس دنبال اینن که برند کارفرمایی قوی تری رو در حقیقت بسازن تا اون افراد تمایل داشته باشن وارد سازمانشون بشن.
صحبت‌های سید حسین ابراهیم‌زاده متخصص حوزه منابع انسانی رو درباره برند کارفرمایی با هم شنیدیم. رابطه بین تجربه کارکنان و برند کارفرمایی رابطه دو سویه و بنیادینه. برند کارفرمایی در سطح استراتژیک وعده‌ای به بازار کار میده، در حالی که تجربه کارکنان میزان تحقق این وعده رو در عمل تعیین میکنه. در صورتی که بین ارزش پیشنهادی